شنبه دوم بهمن ماه 1400، جلسه پرسش و پاسخ درس ها. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. من هستم محضر شما، بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
حضرتون حکم اولی و ثانوی، اشکالی که حضرت عالی به آقای بروجردی گرفتید این بود که شما احکام اولی رو قبول ندارید، این خلاف لسان روایات و فرموده اینا نمیشه کارش کرد. یه سری اشکالات دیگه بود اونا توجیه کردیم، ولی این اشکال فرمودید که جا داره. بعد اومدیم توی نظریه تحقیق، حضرت عالی احکام اضطراری دو قسم کردید، فرمودید این بحث تیمم این حکم اولیه. در
دیگه اصل حاکم اومد. یعنی کی یازده؟
یازده مونه خودشون باشه.
خب
دیگه قبلش ده تا یازده، ده حقوق تا یازده، ده همون تا یازده خود هزده.
بله من میتونم ده و روب تا ده کلاس دارم، ده و روب بیام.
ده و روب تا یازده،
یعنی ده و روب تا یازده من.
بله.
یازده تا یازده اونم ایشون. فقط همین که مثلا یه دفعه میبینی که بگن که چیز ما مثلا میخوایم یازده حرکت کنیم بریم برای ایستگاه قطار.
آره نخوندن اصلاشون.
بله بله خب پس اینطور میشه. بسیار پس ما دیگه ببندم.
بله میشه.
هم مکانن هم شخصیت. شما قبول. بسیار خوب. خدا حافظ. خب
یه سوال هم کم ناقص بود.
ناقص نبود. اشتباه لفظی فاحش کرد.
این تمام احکام اضطراری رو به نحوه مطلق فرمودن اولیه، ثانویه اصلا انکار کرد. شما در جواب آقای بروجردی فرمودید که این با لسان روایات نمی‌سازه. بعد توی نظریه مختار خودتون این بحث تیمم رو اومدید دو قسم کردید، بحث تیمم رو بردید توی احکام اولی، در حالی که لسان روایات اونجا خودتون فرمودید نسبت به تیمم این لسانش با اولی بودن نمی‌سازه، انسان هم بیه. ولی این مثال تیمم رو توی رأی خودتون آورده توی اولی. من ببینم این چجوری رابطه جمع
رابطه. ببینید واقعش اینجا ما با توجه به تعریف اولی و ثانوی یه بحث، بحث بدل و مبدل یه بحث دیگه است. اونی که در روایات نمیشه انکار بکنی بدلیته. آقای بروجردی هم بدلیت رو میزنن هم ثانوی بودن رو میزنن. لذا دقتم بکنید، من روایات گفتم، روایات تعبیر بدلیت داره، شما چطور میخواد بدلیت رو بزنید؟ نگفتم تعبیر ثانویت داره. که میشه گفت آقای بروجردی هر دو رو میخوان بزنن، در حالی که نه بدلیت رو نمیشه زد حتی در تیمم، ولی ثانویت رو میشه زد.
میشه یه جایی بدل باشه با این حال حکم اولی باشه؟
چی؟ رو تعریفی که شما کردید بله، یعنی عارضه عنوان ثانوی نشده با تر توضیحاتی که دادم. چش کن دارم؟ بله.
استاد ببخشید، در مورد بحث حکم حکومی و اینا حالا من یه سوال داشتم. اینجا شما در مورد مثلا یه کسی اومده بود حالا مدت اجارش تموم شده بود و تخلیه، مثلا قاضی اومده بود حکم به تخلیه کرده بود، بعد اینو فرمودید حکم قضایی، بعد حالا اونجا فرمودید که حالا کسی رگ سوالش در واقع چیز نکنه، سوال نکنه اینجا. بعد اما واقعا جای سوال هست انصافا.
سوال کنید، ما که نمیگیم
در مورد اینکه حالا خودتونم توی جزوه حالا شماره فکر کنم اواخر شمال امروز همونجا هم حالا یه اشاره‌ای فرموده بود، حالا چند تا از بیانات شما مؤلفی من احساس کردم در این حکم قضایی بود حکومی و اینها، یکی بحث انشاء بود که طرف خودش باید انشاء بکنه، بعد یا مدتش محدود باشه، بعد از به جهت تدبیر جامعه و اینها هم باشه. اما در مورد این کسی که قاضی اومده بود گفته بود حالا یا برای رفع خصومت اینا، قاضی اومده بود گفته بود این خونه رو تخلیه کن، انصافا اینجا خب مدتم مدتش محدود نیست، که احساس میکنم یه تطبیقی است، تطبیق کلی بر این جزئی. بعد انشاء هم اینجا صورت نگرفته، بالاخره یه تطبیق صرف هم میده، اینکه قاضی میاد یه رساله رو باز میکنه، عجب بله فقها فرمودن هر کسی مدت زارش تموم شد باید تخلیه کنه، پس آقای فلانی برو تخلیه کن، این انشاء نیست که انگار. بعد مدتش هم نامحدوده، بالاخره مدت محدودی نداره شما برای
ببینید ببینید اون چی که اصل ها همیشه ها باید اون اصل رو پیدا کنه، اونی که اصل در حکم قضایی یا حکومیه مقابل فتوا، اون همین انشاء بودن انشا و نبودن انشاست. و الا حالا اگر فرض کن یه حکمی باشه که اصلا زمان نداره، اینجا شما نمیتونید بگید ابدیه یا نمیتونید بگید دائمیه یا موقته، مگه اگه گفت این خانر خالیکم مال زیده این ابدیه، موقت هم نیست، اصلا زمان نداره. خب اما نکته اینه که قاضی اونجا نگذاشتن که کلی بگه، قاضی رو گذاشتن که در مورد داوری بکنه، یعنی ابراز رأی بکنه. یه دفعه میگه که آب مطهره، ضمناً اینم آبه، در بحث قضایی اینه، یعنی در بحث قضایی اینه که قاضی میگه هر مستأجری با انقضای مدت اجاره باید خونه رو خالی کنه، ضمناً این اجاره تموم شده اینه، یا نه میگه خانه رو خالی کن، یعنی حکم قضایی میکنه. فقهای ما بر این دومند، یه مقدار باید وقت بذارید مطالعه کنید. بله بعضی مثل آقای خونساری دیدید که آدرس دادم، اونا همین حرف شما رو میزنن در احکام، اونم تازه در احکام نه در موضوعات، میگن در موضوعات قاضی ورود میکنه رأی میده، ولذا شما اینجا اگر مخالفت کردید با حکم قاضی مخالفت کردید، در حالی که در فتوا که اصلا حکمی نیست که.
استاد ماشین خوبه همینجا هم الان در واقع شما اساس را میگید رو انشاء، انصافا من احساس میکنم انشایی صورت نگرفته، صرفا قاضی هم اگه فقیه باشه خودش.
حالا شما احساس بفرمایید، اصلا میبینید فقهای ما اینه، من اون چک دارم میگم گزارش از فقه دارم میدم، خب و درستم هست، تمام دنیا همینه. ببینید تمام دنیا اینه که قاضی صرفا بیان کننده قانون نیست،
تطبیق میده دیگه، انشاء نشد که این تطبیقه،
تطبیق میده، صرفا خبر میده، خود تطبیقات دو رقمه، اصلا هر قاضی تطبیق میده، حواستون باشه هر قاضی تطبیق میده، ولی گاهی تطبیق از باب بیان مصداق فتواست که مثال آب و زدم، اما گاهی وقتا نه، صرف بیان مصداق فتوا نیست، چیه؟ از خودش ابراز رأی میکنه، اعمال ولایت میکنه، در تطبیق کلی بر فرد اعمال ولایت نیست، اما در حکم قضایی چیه؟ اعمال ولایته. مگه نخوندیم از اول؟ مگه با ما نبودید کتاب القضا؟ ما قضا رو چی معنا کردیم؟ به اعمال ولایت. مجتهدی که میگه هر آبی اگر مطلق باشه میشه باش وضو گرفت، ضمناً با این آب هم میشه وضو بگیری. نه، این اعمال ولایت نیست، این هیچ چیز اما اگر گفت نه، هر قاصبی باید از خونه بره بیرون و تو برو بیرون، اعمال ولایت میکنه. این میشه چی؟ این حکم میکنه، انشاء میکنه. بیشتر از این معنی نمیتونم بگم.
خیلی بحث مهمیه، من
واقعا فرقی نمیدونم بین این. نه آیت الله مکارم هم نمیبینه فرقی بین اینا. شما یه رفیق دیگه هم دارید. ولی زا بعضیا میگن که حکم حکومتی اعمال حکم خداست بر مورد. ولی یه کمی وقت بذارید، اشکال که نداره وقت گذاشتن. بله دیگه بحث شده. مثلا اینا یه مدتی باید انس بگیره. ببینید اینا هینو من دهری آدم باید انس بگیره. حکم حاکمه. اینطوری. بله. خب. هست عجیبه. همین که گفتم اس آوردم از برخی از مراجع، برای همینه که به هر حال اینا. ولی وقتی میرید تو کلمات قدما میگم، نه شیخ توفی، جواهر دیگران، وقت متوجه میشید که چقدر فرق میشه بین اینا. قضا اعمال ولایت دیگه، بیشتر از این من حرف نمیزنم.
خاطرمون هست شما بین عقلا و ما هم عقلا با دلیل عقل فرقی قائل نیستید، مثل مرحوم اصفهانی و اینا. بعد توی بحث حکم وضعی حکم تکلیفی تو نتیجه گیری میاد ساحت بحث رو باید میگید که باید ببینید بحث عقلیه یا عقلاییه یا لسان دلیل. بعد اونجا میاد عقلی رو به یه معنا میگید، اینکه مثلا جای خنسای بشین و انتظار بکنه اینها، بعد عقلایی توی فاز دیگه میگید. مگه اینجا عقلا از شأن اینکه عقلا به ما هم عقلا هستند، مگه اینجا تقنین نمیکنن؟ اگر اینه، یعنی طبق اون مبناتون باید همینجا هم بگید که بین دلیل عقل و عقلای فرقی نیست، یا اینجا یه چیز دیگه، یه بحث جداییه که این تفکیک قائلید؟
من اولا اینکه ما فرق نمیذاریم بین عقلا به ما هم عقلا با عقل، ولی مثل اصفهانی نه، اصفهانی اینجور نیست. اصفهانی عقلا رو وقتی مطرح میکنه میبره در به اصطلاح نظام و جز آرای محموده میبره، ولی معلوم نیست راجع به عقل چنین قضاوتی داشته باشه. حالا این خواستم فقط تذکر بدم که مثل اصفهانی نفرمایید. اما نسبت به بحث بعدی، اولا گاهی وقتا ما عقلا میگیم، خیلی وقتا وقتی عقلا میگیم کنارش هم عقل رو میاریم، عقلا به ما هم متعیشون صاحب العیش، نه به ما هم عقلا. مثلا میگیم عقلا این کار رو میکنن تو قانون گذاری، حال لازم نیست که این برخواسته از عقلشون باشه، نه، ممکنه یه عادت. مثلا میگیم عقلا قوانینشون رو دو قسم میکنن، قسم وضعی، قسم تکلیفی. اما این خواستگاه عقلی داره؟ نه، ممکنه نداشته باشه، ممکنه هم هست داشته باشه. حالا جاذبه چه حوصله نداره چون. درست شد؟ این از این. بعد پس اگه جایی فرق گذاشتیم به این خاطره. یه نکته دیگه باید دقت کنید که آیا مسئله از مسائل عقل عملیه یا عقل نظریه. اونجایی که عقلا به ما هم عقلا با عقل بحثاش پیش میاد مال عقل عملیه، اما بعضی از ساحت‌های عقل نظریه. مثلا بگیم که نمیتونه منشأ انتظار نیومده باشه ولی منتظر بیاد، این که عقل عملی نیست، این عقل نظریه. اینجا جاها دیگه عقلا رو مطرح نمی کنن، عقل رو مطرح می کنن. معلوم شد. اما حالا این بحث میشه که اغلا به ما هم متعیشون با عرف چه تفاوتی داره. باز بعضی وقتا عرف مثلا به ما هم کیافون، یعنی الزاماً لازم نیست منشأ تعایش داشته باشه، حتی ممکنه منشأ خودخواهانه داشته باشه، منشأ مثلا فساد جنسی داشته باشه. این یه نکته. یه نکته هم اغلا خیلی وقتا در سلوک عملی معنا میشه، ولی عرف سلوک عملی نداره. عرف میتونه اخص از اغلا باشه، مثلا میگیم اغلا این بنا رو دارن، خب باید یه قلبه باشه، ولی عرف نه، عرف ممکن مال یه روستا باشه، حتی مال یه شهر باشه. اینا دیگه فقه و عرف رو ببینید. اگه سوالتون همین بود که دیگه سوال شما جواب داده شد. رابطه عرف و بنای اغلا بهترین جا همون فقه و عرفه دیگه. بله.
نماشید. توی تقسیم بندی به حکم واقعی و ظاهری یه نکته فرمودید که اولاً ملاکمون برای تقسیم بندی چیه؟ چه ملاکی داریم به حکم ظاهری و واقعی تقسیم می‌کنیم؟ این رو از این جهت میگم که شما توی دلایل اصول عملیه، شما مثلا مثل استحصاب که لا تنقض الیقین به شک، فرمودید که این دلیل خودش حکم واقعیه، ولی تو مورد که بخواد پیاده بشه میشه حکم ظاهری. درسته؟ خب توی طرق و امارات اگه بخوان تعارض بکنن چطور میشه؟ سال اولمونه، یعنی میخوام بگم ملاک در حقیقت این سال برمیگرده به اینکه ملاک چیه. سال دومم
باید همینو جواب بدم چون سوال خوبیه. ملاک مورده، درسته استصحاب حکمون اولیون اصل استصحاب، یعنی خدایی که نماز رو جعل فرموده برای حالات شک هم چی رو جعل کرده؟ استصحاب. نگید پس وقتی با یه اماره درگیر میشه خب اون حکم واقعی، اینم واقعیه. مورد معیاره، چون میخوام برای مورد و الا اعتبار اماره که هر خبر واحدی رو قبول کنید، مثلا بیانه حرفش درسته، این چه حکمیه؟ شما که فاضلید بگید حکمون اولیون واقعیون. استصحاب من قبول دارم، من خدا قبول دارم، من شارع قبول دارم، حکمون واقعیون اولی، هیچ رتبه بندی هم نداره. اما وقتی در مورد میخواد پیاده بشه، موردش اینه که اماره لحاظ شک نمیشه ولی در استصحاب میشه. خب حکم اشکال دوم چی بود؟
اشکال دوم اونجا فرمودید که یه نکته در ذیل همون حکم واقعی، فرمودید که یک امار از مرحوم آخون که امارات و طرق که داره مخاط هستن، حالا من اول کلام شما رو تعویض میکنم که این درست فهمیدید، همین امارات و طرقی که داره مخاط هستن جهل شرعی برای اونها نداریم. اگه واقع پس در حقیقت اگه میخوایم این جهل شرعی ندارن، چون بیشتر فقه ما امارات هم دیگه، بیشتر فقه ما طرق هم، پس شریعت چی میشه اینجا؟ خلالهای اینجا ایجاد میشه.
ببینید باز خود اماره معتبره میشه مجعول شرعی، درسته؟
نه شما کلی گفتید، ببینید امارات و طرق که مفاد دارن، تمامی مفاد،
یعنی مفادشون نسبت به مفادشون
مجعول شرعی نیستن،
نیستن بله.
کلن دیگه چه
معتبره؟ اگر خلاف برن، منظور اینه دیگه. اگر ببین
ما که نمیدونیم که خلاف رفت،
خب ما نمیدونیم یا بدونیم مهم نیست، که ما مامور معامله واقع با اینا بکنیم، اما اینا واقعی نیست. اگر خلاف بره
پس مجهول شرعی هم نیست دیگه، نمیدونیم، من مشخص
میدونم نمیدونیم که نمیتون بگیم مجهول شرعی نیست، نمیدونیم هست یا نه، درسته؟ و باید معامله مجهول شرعی بکنیم. حالا اگر اصابت به واقع کرد،
خب اصل جریان همینه که ما
نمیدونیم، لازم نیست بدونیم. برای چی باید بدونیم؟
اصلش رو دلیل دارید که باید عمل کنیم.
برای چی باید بدونیم؟ شما ببینید، شما مثلا
اصلا سوال بعدی چطوری دلیل رو برای اینکه معامله مجهول شرعی بکنیم چیه؟
دلیل که بکنیم یا نکنیم، این امر اغلایی در امارات. ببینید این شاره که امارات تأسیس نکرده، کرده نکرد. شرع مقدس هم مثل یکی از اغلا، در اوغلا وقتی امارات قانونی میارن، شما فقه قضا هم شرکت میکنید داره دیگه یا نه؟
نه
حیف اتفاقا بحث همین دو سه روزمونه. در امارات قانونی قضایی وقتی قانونگذار اماره جعل میکنه، میدونی چی کار میکنه؟ میاد حساب میکنه، سنگاشو وامی کنه، یه سری امارات قانونی میاره. مثلا میگه ید اماره ملکیته، هم شارع ما داره هم اغلا دارن، ید اماره چیه؟ ملکیت. خب آیا معناش اینه که هر کسی بر هر چیزی ید داره واقعا مالکه؟ نه. پس مجعول نیست، یعنی اینطور نیست که صرف ید بر یه چیزی ملکیت بیاره. این معناش اینه که مجعول باشه. هر چه روایات گفت درست میگه؟ خیر. قهره اینطور میشه، اگر گفت و درست در اومد، خود درست در اومد. اگر گفت و درست در نه، شما معامله واقع بکن. اگه بس معلوم بشه، اینا چیزیست که آدم با پوست خوب بود که اولم همین بود، منتها فهمیده نشده. بله الان چشاتون داره میگه. خب روشن کنم، ما شوخی میکنیم با شما دوستان، دوستون داریم.
بحث تقسیم حکم به اولی و ببخشید حکم الهی و غیر الهی، تعریف حکم الهی رو شما فهمیدید، حکمی که بیان شریعت بشه، برای بیان شریعت بشه. بعد مثالی که تو حکم غیر الهی زدید، بحث ابلاغ ولایت رو از طرف پیامبر، خود ولایت مگه جزئی از شریعت نیست؟ الان ابلاغ ولایت میشه غیر الهی، یعنی میشه تو حکم.
ببینید مثلا این که چجور بگم، اینکه جامعه باید امام داشته باشه، حالا این که حکم نیست، این یه بیان واقع، یه امر تکوین. اینکه مثلا مردم باید دنبال امام باشند، این چه حکمیه؟ حکم الهیه، حکم الهیه، مردم باید دنبال امام باشند. امام هم باید امامت کند، این هم حکم الهیه. اما نسب یک نفر برای ولایت و امامت، این فرمانه، این اعمال ولایته، ولذا نسبش میکنه تمام میشه. الان تو مثال غیر معصوم، این نسبی که رهبری داره، یک کسی رو نصب میکنه امام جمعه، نصب میکنه امیرالحاج، نصب میکنه نماینده ولی فقیه در فلان ارگان، اینا همش حکم حکومتیه. حالا اگر این کار رو خداوند متعال انجام بده، بازم میشه حکومتی. معمولا حکم حکومتی رو تو خدا نمیبرن، اینو شاید اولین بار بود که ما داشتیم این کارو انجام دادیم، ولی خب درستش همینه.
تو مسئله ای که باید بریم سراغ اوغلا و کار میدانی بکنیم، اگر دیدیم که اوغلا با هم اختلاف دارند، اونجا باید چی کار کرد؟
یه دفعه اختلافشون ضرر میزنه، یه دفعه نمیزنه. فکر کنم هفته پیشم مطرح شد، حالا اینجوری یادم، یا تو درس گفتم. مثلا ما وقتی یه خونه میفروشیم، یه منزل رو میفروشیم یا یه باغ، راجبه که چی رو باید به مشتری بریم، چی رو جمع کنیم ببریم، این باید بشینیم تو حجره فکر کنیم. شما 60 سالم فکر کنی، این باید بری ببینید بیرون خونه ها رو که میفروشن چی میذارن چی نمیذارن. ما آیا عباس چیزی هم گذاشت عمل برد؟ مرتبیان هم کن برد؟ چون درگیره. ما یه همسایه داشتیم، چهار مردان خانه‌شو فروخ به یک آقا سید محترمی، حالا اسم میشناسید، مشهوره، حالا که از شخصیت هم شده، اون موقع نه. خوب این تو همین فرصت که خونه رو فروخ میخواست تحویل بده، خانه گرون شد. آدم موجهی هم نبود، بابا همسایه بود. آقا این در توالت رو کن برد، در دستشویی کن برد. بله؟ بله، همسایه ما بود. بله. ببینید راجع به این موضوع شما چه کار دارید؟ عرف دنیا چیه؟ عرف تهران چیه؟ باید ببینید مثلا در قم، مثلا بعضی جاها میدونید که من خبر دارم حتی اساس منزل با منزل، اصلا وقتی میفروشن همه چی سته، یعنی اساس منزلم با منزله. مثلا پس بله، خب این یعنی اختلاف عرف نباید بترسوند شما. اما بعضی وقتا هست که نه، بس عرف مثلا خاص نیست. این که میگیم باید رفتم اوغلا، اگر اینجا عرف مثلا زمان شارع معیاره، باید اونو پیدا کنی. ما میگیم عرف معیار، نشنیدی از ما این کلمه رو؟ عرف معیار یعنی عرف زمان صدور ادله. مثل اینکه مثلا یه جمله رو میدی دست اوغلا کار میدانی، دو رقم معنا میکنن. شما چیکار حالا دارید؟ باید برید سراغ اون زمان. اما بعضی وقتا نه، عرف اون زمان نیست، عرف الان، عرف جهانی هم میخواد. مثلا اگر گفته شد که هرچی آلت قمار بازی باش اشکال داره، عرفن آلت قماره. هرچی آلت قمار نیست، عرفن اشکال نداره. بعد شما مثلا میبینید ایران ما فلان چیز رو عرفن آلت قمار میدونن، مثلا پاسور رو آلت قمار میدونن، ولی فلان جا نمیدونن. اینجا دیگه فایده نداره. اینجا اگر از اوغلا نرسید، باید برید سراغ اصول دیگه. اصول دیگه حالا ممکنه اقتضای احتیاط بکنه، ممکنه اقتضای غیر احتیاط. پس سه مرحله شد. گاهی وقتی اوغلا اختلاف کنن، ما با یک اوغلای خاصی، عرف خاصی کار داریم، شهر خودمون. یک. دو، گاهی وقتا هست که عرف معیار اصلا میخواد، نه عرف حالا، عرف زمان شارع میخواد. داریم مثلا در مکیل و موزون و معدود میگم مال زمان شارع معیاره، در فهم ادله زمان شارع معیاره. بعضی وقتا نه، عرف الان میخوایم، جهانی هم میخوایم، اختلاف کردن به جای نمیرسیم.
استاد در رابطه با سبی و نائم و مجموع توجه حکم با توجه به مراحلش، مثلا ما انشا داشتیم و اراده و بعد فعلیت و تنجس، کدوم یکی از اینها متوجه این سه مورد میتونه بشه؟ یعنی در رابطه با فرد سبی کدوم یکی از این حکم ها میاد الان، خصوصا اونهایی که رفع القلم رو نفی تکلیف نمیگیرن، مثلا نفی الزام میگیرن، نفی عقوبت میگیرن، اینها به چه شکلیه؟
این که میفهمد بعضی ها نفی عقوبت میگیرن، نه این که میخوان بگن اینا تکلیف دارن، دقت داشته باشید، میگن حدیث رفع نفی عقوبت میکنه، حواستون باشه، لیز نخورید. این که بگیم یک دلیلی ناظر به نفی مؤاخذه است، حدیث رب، غیر از اینه که بگیم اینا فقط نفی عقوبت دارن و الا تکلیف دارن، از حرفش با اینجور احساس کردم، اینو حواستون باشه. حالا در اصل مطلب، اگر کسی، حالا ما که انشا رو نتونستیم بپذیریم، لذا هیچ مرتبه‌ای رو ندارن، من هیچ، اگر کسی باشه قائل بشه مثلا انشا هست و ولی فعلیت و تنجز نیست، چون قوام حکم به فعلیت دیگه. ولی خب خود همین مشکله، یعنی انشا بر دوش مکلف گذاشته میشه، با فرض بلوغش گذاشته میشه، با فرض ذکرش، با فرض عقلش. لذا اینا رو از شرایط عامه تکلیف به همه مراحلش میدونن، نه از شرایط تکلیف به مرحله فعلی یا مرحله تنجز. بله بله فرق نمی کنه. اما اون مشکل پیدا میشه اون دیال باید یه جوری.
چرا ایشون اونجا لمیتقه رو مطرح میکنن؟ یعنی تنجز لزومی نداره برای انتظار. چرا این تذکر رو میدن؟
چه تذکره؟
چون تو ادامه بحث انتظار که میگه مرجعش به حکم تکلیفی برمیگرد، بعد ادامهش میگه احدی هم ادعا نکرده که برای انتظار حتما ما حکم تکلیفی منجز میخواییم. نه حکم
تکلیف
باشه، حالا منجز
هم نشد. نه حکمی که بعدن میاد نمیگه الان
منجز بشه، حال الاستناد
میدونم، میگه اینو نمیخوام. درست
بله.
حکمی که بعدن میاد، نه اینکه حکمی که الان اومده. دو مطلبه. ما برای انتظار حکم منجز نمیخوام، اما بلافاصله بعدش میگه که همون حکمی که بعد میاد. ولی زای اشکال برای اینه که حکمی که بعد میاد که هنوز نیومده، چرا میخواد انتظار بکنید؟ بیشتر از این من نمیتونم دفاع کنم، چون معتقد نیستم به این سخن. چجور بگم به شما؟ از یک فرد بسیار بزرگ که حرف جدا ضعیفی صادر شده میخواد بس باشه. الحمدلله رب العالمین.
من با تجربه نظر غالبا چقدر احتمال فرضی داشتم؟ چون دادگاه هم به نظر من